سپاسگزارم. ما هم متقابلا خدمت شما عرض تبریک و تهنیت داریم این دو رویداد خجسته رو. جناب دکتر احمدی عزیز، دکتر محمد نبی احمدی عزیز، همشهری بنده هم هستید، البته در واقع من کرمانشاهی هستم، حالا نمیدونم شما اونجا هستید. در منطقه نوبهار هستیم و مادر جان اونجا هستن.
خدا سایت درست در شما حفظ کنه
انشاءالله. آمین، بخیر، قربان شما برم. عرض می شود که آقای دکتر، در ادامه مباحثی که مطرح شده، لطف بفرمایید که درباره عدالت بفرمایید برای ما، تبیین کنید عدالت چه جایگاهی در پیشرفت مطلوب انقلاب اسلامی داره. این عدالت البته خب در بطن جامعه هم تعریف میشه و هم در بطن در واقع سیاست گذاران جامعه، که مثلا حالا بتونیم بگیم دولت و ملت، این دو در کنار هم. بله،
از بشه محضر شما، عدالت رکن رکین و استقامت و پایداری و دوام و ثبات و قوام هر مملکتی و یکی از اون مقوله هاییست که امام این انقلاب، یعنی بنیانگذار و مؤسس بزرگ انقلاب ما و همینطور الان ولی امر مسلمین جهان، بر روی اون تکیه خاص دارن. عدالت فقط در یک مقوله خاص در واقع نیست، عدالت سیاسی، عدالت فرهنگی، عدالت اجتماعی و خیلی مقوله ها. الحمدلله رب العالمین، بعد از انقلاب شما شاهد و ناظر این هستید که تمامی مردم، از صدر تا ذیل، از به حساب طبقات پایین تا طبقات بالا، از شهر و روستا، در همه جا به یک نوع مردم ما در سرنوشت خودشون شرکت میکنن. همین بحثی که الان شما با اون خانم محترم پیش میبردید در ارتباط با مردم سالاری، خب الان عنایت دارید که هر کسی که بتواند شاخصه های مربوط به شرکت در نمایندگی مجلس رو، ریاست جمهوری رو داشته باشه، میتوانه شرکت کنه. اینطور نیست که مثلا فرض مثال اون حالت قبل از انقلاب داشته باشه، سلطنتی باشه. الان شما استحضار دارید که رهبر معظم انقلاب که الان کانون توجه تمام جهانیان هستند، به خصوص در این روزها، یک رأی داره و اون روستایی عزیز پرتلاش ما یک رأی داره. هر کسی که بتواند منصبی رو، یعنی اون شرایط قانونی رو داشته باشه، میتوانه در واقع اون رو کسب بکنه.
یعنی در واقع خودی و غیر خودی نداریم،
به
طریقی حالا من وارد فرمایش شما شدم، یکی از نظریه های فلسفه سیاسی که به نام جان استوارت میل رقم زده شده، که اون در واقع جامعه رو به دو بخش نخبه و غیر نخبه تقسیم میکنه و اون بخش غیر نخبه اصلا دیگه محروم هستن از رأی دادن و از حضور در جامعه و تعیین سرنوشت خودشون و موارد دیگر.
آنچه که الان دنیا رو وارد یک معارضه و در واقع تقابل کرده، عدم وجود عدالت هست که از اون رنج میبرن. و الحمدلله رب العالمین، ما کشور ما الان منادی عدالت هست و با هر آنچه که نابرابری است، با هر آنچه که بی‌عدالتی است، با هر آنچه که ظلم و ستم هست مبارزه میکنه، برخلاف آنچه که الان متاسفانه در کشورهای دیگه ادعا میشه. فلذا میخوام عرض کنم معذرت شما، خدا رو شکر، در کشورمون به صورت ویژه در واقع عدالت رو به حساب تعریضی کردن حضرت امام ولی امر مسلمین ادامه دادن و ما الان در این زمینه واقعا میتوانیم این ادعا رو داشته باشیم که برای همه جهانیان میتوانیم الگو باشیم.
بله، سپاسگزارم. که البته این مصادیقی هم داره، بعضن در حوزه اقتصادی، در حوزه‌های فرهنگی، مثلا کسانی که میخوان وارد دانشگاه بشن با توجه به محرومیت‌هایی که در بخش‌های مختلف کشور هست، همه اینها در آزمون‌ها به یک طریق و با یک سیستم در واقع امتحان نمیشن، مثلا منطقه بندی میشن. خب این واقعا جای اجرا داره؟ کسی که مثلا در یک روستا همان کتاب برفرض کلاسای دبیرستان رو میخونه و کسی که در تهران یا در شهرهای بزرگ کشور هست، اینها کتابشون یکیه ولی مسلماً از شرایط برابر آموزشی برخوردار نیستن. و من به عنوان در واقع مثال، کسی که خودم شاهد بودم این رو عرض میکنم، حضرت عالی که بهتر میدونید، اینها رو میان در واقع عدالت رو اینطوری مثلا تا حدودی سعی میکنن که بهش نزدیک بشن، منطقه بندی میکنن، یا در مسائل اقتصادی و مسائل دیگه.
ما الان در بحث کنکور که حضرت علی اشاره فرمودید،
کنکور بله،
یک و دو و سه کشور که هست، خب اینا همونطوری که حضرت علی خوب اشاره کردید و به درستی فرمودید، هم از لحاظ سطح بندی مناطق، هم از لحاظ سطح بندی مدارس، هم از لحاظ سطح بندی اون وسائل کمک آموزشی، آزمایشگاه ها، اینها با هم رقابت میکنن. یعنی مثلا کسی که در منطقه یک، فرض بفرمایید تهران و شیراز و اصفهان و مشهد و اینها هست، خب اینا با هم رقابت میکنن. اما اونایی که در منطقه جز مناطق دو هستن، در سطح به حساب پایین‌تری، یعنی میخوام عرض کنم که درست میفرمایید، الحمدلله رب العالمین، ما الان توی بحث مقوله عدالت در کشور ما یک نگاه ویژه‌ای به اون هست و کسی دغدغه این رو نداره که حقی از اون در واقع ضایع بشه. در خدمت شما
خواهش میکنم. لطف دارید عرض کنم که آقای دکتر احمدی عزیز، چالش های تحقق جمهوریت اگر بخوایم دسته‌بندی بکنیم، باید به چه مواردی نظر داشته باشیم؟ در واقع چالش های تحقق جمهوریت در دهه های بعد از انقلاب، خب حالا به هر حال هر کدام از این موارد، از جمله مثلا عدالت و استقلال و آزادی، مرحله به مرحله در طول این نزدیک به 5 دهه رشدها و پیشرفتهایی داشتن، ولی خب مسلما با چالشهایی هم روبرو بودن.
عرض بشه خدمت شما، واقعیت امر اینه که ما بعد از انقلاب، یعنی فقط به فاصله 50 روز بعد از پیروزی انقلاب، در حالی که شما استحضار دارید هر جایی که انقلاب میشه سالها و گاهی وقتا بعضن خیلی کم البته اتفاق میفته، حتی یک دهه صرف میشه کنن که اون انقلاب یه ثباتی پیدا کنه و یواش یواش میرن روی مباحث مثلا دموکراسی.
بله، تا مدت ها مثلا آقای دکتر دولت موقت مثلا تعیین میکنن، در صورتی که ما دولت موقتمون چندان فکر کنم کمتر از 1 سال مثلا طول کشید،
خیلی کم. یعنی شما عنایت بفرمایید، ما 22 بهمن که همین روزها سالگرد، یعنی 47مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمندمون هست، تا 12 فروردین، یعنی فقط و فقط به فاصله 50 روز، همین مردم آمدن پای صندوق‌های رأی و در ارتباط با سرنوشت خودشون با رأی برابر به حساب انتخاب کردن که ما اصلا آیا جمهوری اسلامی رو میخوایم یا نمیخوایم.
بله.
و با اون درصد بالا انتخاب کردن، خودشون حق انتخاب پیدا کردن و توی این مسیر، یعنی عدالت به ما و عدالت و به صورت ویژه برای همه آحاد مردم از بشه که رعایت شد و خودشون در سرنوشت خودشون دخالت کردن در همه مباحث، الحمدلله رب العالمین. یعنی اینها جز اون اندیشه های ناب حضرت امام هست و امام ولی امر مسلمین هم بر این تکیه دارن. یعنی الان در کشور ما بدون لکنت زبان همه صحبت خودشون رو میکنن. اگر میخوایم با استکبار جهانی مخالفت داشته باشیم، یه مخالفت صریح و بدون لکنت داریم. اگر میخوایم با رئیس جمهورمون حرف بزنیم، با نماینده مجلسمون حرف بزنیم، خیلی راحت صحبت میکنیم. همین الان که شما محبت کردید با بنده تماس گرفتید، راحت صحبتمون رو میکنیم و اینطور نیست که بعدن کسی مؤاخذه بشه آقا شما چرا این حرف رو زدید و چرا اون صحبت رو کردید. البته خوب در تمام نظامات بین المللی یک چارچوبی هست که نبایستی از اون چارچوب به حساب خارج شد و در اون چارچوب ما میتونیم صحبتمون رو بکنیم و به حساب آزادی و حریت.
آقای دکتر احمدی، در پیوند با تحقق جمهوریت که صحبت میکنیم، خب دال مرکزی جمهوریت اصطلاحاً حضور مردم در سرنوشت خودشون هست و به رأی گیری حضرت عالی اشاره کردید، حضور مردم در رأی گیری های مختلف و مشارکت خودشون و کاندیدا شدن خودشون. مثلا در اردیبهشت سال آینده که با مهمان عزیز قبلی هم در این باره صحبت میکردیم که انتخابات شوراها هست، هفتمین دوره، هر دفعه ما میبینیم یک پیشرفتی در ساز و کار رأی دادن صورت میگیره. مثلا قرار هست که در این دوره در تهران به صورت تناسبی باشه و من در اخبار شنیدم توضیحات جالبی هم میدن مسئولین در این باره. حضرت عالی هم حتما در جریان هستید. خواستم این رو هم در واقع بگم، این هم یکی از مصادیقی هست که در این باره هی فکر میشه، این توسعه داده میشه و همگام با پیشرفت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری جلو میره و باعث میشه که مردم راحت‌تر بتونن در سرنوشت خودشون شرکت بکنن.
بله، ما خب خیلی وقت پیش در انتخابات ها شرکت میکردیم، الکترونیکی نبود، یعنی مثلا به صورت
بله همین الکترونیکی شدنش هم بخش دیگری
از داستان. الحمدلله رب العالمین ما روز به روز رو به جلو میریم، به حساب مسیرهای بهتری رو پیدا میکنیم. بعد از اینی که محضر شما عرض بشه که تمام الکترونیک شد، الان اون بحث تناسبی رو پیش میبرند و ما مطمئنیم چه بسا برای دوره آینده یک مباحث جدیدتری مطرح شد. اما اون چیزی که به تعبیر حضرت عالی دال مرکزیش هست و اون چیزی که اساسش هست، اون بحث مردم سالاریش هست، اینی که مردم بر سرنوشت خودشون حاکم هست، خودشون نماینده شورای شهرشون، نماینده مجلسشون، نماینده خبرگانشون، رئیس جمهورشون رو انتخاب میکنن. حالا شیوه بالاخره روز به روز پیشرفت میکنه و بهتر میشه و احتمال دخل و تصرف انسانی درش کمتر میشه و نزدیکتر میشه به صحت اون و مسیرهای سقمش بسته میشه. فلذا میخوام عرض کنم که آنچه که مهم هست اینی که ما از اون آرمان هامون دور نشدیم و همون روز اول که پشتوانه ما مردم بوده، عنایت دارید که الان پشتوانه، مثلا همونطوری که پشتوانه چاپ اسکنات باید طلا باشه یا مباحثی از این قبیل، پشتوانه ما در مملکتمون اعتماد و تکیه به مردم هست که از اون خوبی که از مدرهای اون شورای شهر هست. این اون چیز مهمیست که ما به اون افتخار میکنیم و هیچ وقت از اون دور نشدیم و الحمدلله این به حساب دائیه رو داریم که کماکان بر اون آرمان هامون که اعتماد و سرمایه اجتماعی ما مردم هست تکیه داریم.
بله، بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر احمدی، حالا من در میان سوالهایی که با دوستان سعی کردیم قبل از برنامه در یکی دو روز گذشته طرح بکنیم، یکی نسبت ولایت فقیه با جمهوریت هست که چگونه تبیین میشه که حضرت عالی در فرمایشتون و مهمان محترم قبلی هم به اینها اشاره‌ای کردن. حالا اگر چیزی رو مد نظر دارید در این باره بفرمایید. ضمن این که از حضورتون میپرسم که نقش نخبگان هم در تحقق اهداف انقلاب چی هست؟
خب تو بخش قسمت اول فرمایش شما
خواهش میکنم نسبت ولایت فقیه با جمهوریت.
متاسفانه خب ما در دنیا در معرض شانتاژهای تبلیغاتی، دنیای هالیوودی، امپریالیسم رسانه‌ای، کارتل‌ها و یعنی اون هیمنه شبکه‌های ماهواره‌ای همیشه سعی می‌کنم که آنچه که ما بایستی به اون افتخار می‌کنیم وارونه برای مردم ما جلوه داده بشه. عنایت داشته باشید که ولایت فقیه، اولا که ما شخص رهبر رو به صورت غیر مستقیم خود ما داریم انتخاب میکنیم، یعنی با واسطه مجلس خبرگان خود ما هستیم که رهبر رو انتخاب میکنیم. ثانیا ولایت فقیه به معنای اینی که شما فکر کنید که یه شخصی هر دستوری داره بده نیست، ما ولایت فقیه رو داریم در واقع مطرح میکنیم. ولایت فقه رو که داریم مطرح میکنیم یعنی برداشت های روز از مبانی مترقی دیانت که حاصل اسلام و قرآن باشه، اون رو رهبری داره نهادینه میکنه و در کشور اجرا میکنه.
بسیار سپاسگزار. این تا اینجا، لطفاً در یک دقیقه آینده هم، یک دقیقه و نیم دیگه آینده نداره، همین یک دقیقه و نیمی که درش هستیم، درباره سوال بعدی توضیح بفرمایید که نقش نخبگان در تحقق اهداف انقلاب.
عنایت دارید که ما هر آن چه که امروز به آن مینازیم علم ذاتی ماست. ما الان در خیلی از زمینه ها به لبه علم رسیدیم، یعنی الان همین صنایع موشکی، صنایع دفاعی، صنایع هسته‌ای، پزشکی هسته‌ای، نانو و خیلی مباحث که ما داریم، این به لطف و فضل علم و خرد و دانش و دانایی و به حساب کرامت علمی ما هست و نخبگان در اینجا در واقع تلیعه‌داران این قضیه هستند. و اون چیزی که باعث شده که مثلا دارم عرض میکنم یک روز دنیا تلاش میکردن که به ما تسلیحات نظامی در حد یک فشنگ کلاشینکوف یا سیم خاردار نرسه، امروز تمام دنیا بسیج شده اند که دستاوردهای نظامی ما به دنیا نرسه. یعنی شما عنایت بفرمایید، همین روسیه الان متهمه که از پهپادهای ما علیه اوکراین داره استفاده میکنه. خود روسیه میگه که من دیگه توربین ها رو از آلمان نمیخرم، توربین های آبی رو از ایران میخرم. اینها نقش نخبگان ماست. البته نقش یعنی در حوزه صنایع در واقع پاسخ دادم، در حوزه فرهنگ هم همینه. ما نخبگان یعنی یک وظیفه ای داریم که بایستی به صورت شبانه روز تلاش کنیم که انشاءالله هم در زمینه سیاسی، هم فرهنگی، هم اجتماعی، هم اقتصادی و هم نظامی با این همه دشمنی که داریم نذاریم که کشورمون خدایی نکرده کم بیاره و همیشه باعث افتخار منطقه و جهان باشه.
آمین. انشاءالله. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر محمد نبی احمدی عزیز، رئیس سابق محترم دانشگاه رازی کرمانشاه و عضو هیئت علمی این دانشگاه. ضمن سپاسگزاری دوباره از بیانات دانشورانه شما، با حضرت عالی خداحافظی میکنم.
بنده هم خیلی ممنون و سپاسگزارم از برنامه چراغ نور افروز شما و خیلی خیلی سپاسگزارم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
متشکرم. دوستان، در کمتر از نیم دقیقه عرض کنم که آقای محمود فراست هم از میان پیامک‌های مختلفی که برای ما فرستاده شده انتخاب شدن، که فرمودن به نظرم بزرگترین هدف انقلاب این بود که مردم صاحب رأی شدن، در واقع دستاورد انقلاب، که پیامک‌های متعددی آمده که من این یکی رو انتخاب کردم. در این لحظه گفتگوی تلفنی داریم با کارشناس محترم دیگری، جناب دکتر عبدالله معتمدی عزیز، رئیس سابق دانشگاه علامه طباطبایی. جناب دکتر معتمدی، خدمت شما سلام عرض می کنم.
سلام عرض
می
کنم خدمت
سلام علیکم، بندم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ارادت دارم.
سپاسگزارم، عنایت شما مستدام باشه انشاءالله. آقای دکتر، مستقیم بریم سر اصل موضوع که در حدود بیش از نیم ساعت، حدود 40 دقیقه هست در خدمت شنوندگان هستیم، از برنامه چراغ اندیشه رادیو تهران. در پیوند با اندیشه های امامین انقلاب بفرمایید که لطفاً حضرت عالی، با توجه به اینکه به هر حال دانشگاهی هستید و در میان دانشجویان و نسل جوان شاهد سوال‌ها، پرسش‌ها و امیدها، نگرانی‌های این عزیزان هستید، چگونه میتونیم گفتمان انقلاب رو برای نسل جدید باز تعریف بکنیم؟
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. من مجدداً خدمت حضرت عالی و شنوندگان عرض سلام دارم و این ایام رو تبریک میگم، هم عیاد شعبانیه رو، هم دهه مبارک فجر.
ما هم متقابلا تبریک میگیم.
خدمت شما عرض کنم که یکی از ضرورت های فضای اجتماعی امروز ما آشنایی نسل جوان ما با تاریخ معاصرمون، مخصوصا تاریخ انقلاب اسلامی است. در واقع تاریخ خیلی کمک میکنه به ما که ما مسیر حرکت آیندهمون رو بر اساس آنچه که در گذشته بوده در واقع بتونیم با روشنبینی بهتری انتخاب بکنیم. اتفاقی که در پیروزی انقلاب اسلامی افتاد و شخصیت حضرت امام، خب واقعا یک اتفاق بی‌نظیری در سراسر عالم بود که در زمان خودش و در بعد از اون همچنان میبینیم که تأثیرش رو روی مسائل سیاسی اجتماعی دنیا داره میذاره. تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در واقع اگر یک کشوری قرار بود تغییری به لحاظ اجتماعی بکنه، به لحاظ سیاسی بکنه، حالا منهای تغییراتی که در قالب کودتا و همسال اینها اتفاق میافتاد، حتما باید مثلا اون کشور یه وابستگی به یکی از دو بلوک شرق و غرب اون روز داشته باشه. یعنی در واقع حتما اینجوری بود که یا باید مثلا وابسته به بلوک شوروی سابق می بود و یا اینکه در قالب در واقع وابسته به بلوک غرب، آمریکا و غرب سیاسی باشه. انقلاب اسلامی با شعار نه شرقی نه غربی کارش رو شروع کرد و خب همین شعار و همین در واقع جهتگیری منجر به بالاخره مسائلی شد که همچنان درگیر اون هستیم. یعنی اون استقلال خواهی نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران همون چیزی شد که امروز بالاخره شرایط اجتماعی که الان داریم باش مواجه هستیم. به هر حال یه بخشی ناشی از همینه که خب منافع ابرقدرت ها با پیروزی انقلاب اسلامی در واقع از بین رفت و امروز اونها همچنان دارن تلاش میکنن که برگردن و یه جوری جبران بکنن. البته این تلاش ها از ابتدای پیروزی انقلاب بود و هر روزی به یک شکلی علیه انقلاب توضیح کردن که این که عرض میکنم مطالعه این در واقع تاریخ میتونه برای نسل جوان ما مؤثر باشه. یه بحثش هم همینه که امروز تحت تأثیر شرایطی که الان باش مواجه هستیم، شما ببینید امروز نسلی که نسل انقلاب هستن دلشون قرصه، محکمه، نگرانیشون کمتره، اما واقعا ممکنه که جوانهای ما تحت تأثیر این فشارهای سیاسی، نگرانی از جنگ، مسائل دیگه
و کمبود آگاهی آقای دکتر، هرچی جلوتر میریم قشر مثلا تحصیل کرده کسانی هستن که اصلا زمان انقلاب نبودن، به دنیا نیومده.
همینطور، یعنی اینا ممکنه واقعا احساس بکنن که چه اتفاق عجیبی قراره بیفته، چه مشکلاتی هستش، یا حتی هم قضایای اخیری که این اختشاشی که بالاخره یه عده شهرها رو ناامن کردن، یه عده به حال سوار شدن بر موج اعتراضات مردم و در واقع اونجوری به مردم و جامعه آسیب رسوندن. خب تاریخ انقلاب اسلامی بعد از پیروزی پر از این اتفاقاتی که به شکلهای مختلف دردسرهای کوچک و بزرگ برای انقلاب ایجاد کردن و الحمدلله انقلاب قرص و محکم از ابتدای پیروزی بوده و الان هست و همچنان خواهد بود. ما
بله، و این در واقع مقدمه ای بود برای پاسخ به این سوال که چگونه میتونیم گفتمان انقلاب رو برای نسل جدید باز تعریف بکنیم.
یکی از بحث‌های خیلی مهمی که ما در واقع توی مرام امام و مرام رهبری داریم که مثلا توی کاری که امام میکرد، ببینید امام همه کاراش رو با مردم انجام میداد، یعنی همه در واقع توی هر فعالیتی، هر برنامه‌ای، هر ساختاری ایجاد میکرد. اگر سپاه پاسداران ایجاد کرد، سپاه پاسداران بدنش بدنه مردمی بود، بسیج بود. اگر کمیته امداد ایجاد میکرد، برای مردم محروم بود. اگر جهاد سازندگی اجرا میکرد، امام به خاطر خدمت به مردم،
بنیاد مسکن مثلا،
تمام اینها بره. خب یه در واقع یک روحیه‌ای که یا یک در واقع به حال سیاستی که نظام جمهوری اسلامی همواره داشته، این بحث تکیه به مردم و ایجاد زمینه مشارکت مردمی بود. امروز هم علارغم همه مسائلی که گاهی اوقات صحبت از نسل زد میشه، صحبت از این میشه که در واقع نمیدونم به اصطلاح سرمایه های اجتماعی تغییر کرده و مسائلی از این قبیل، از اونجا که منطق جمهوری اسلامی منطق بسیار قوی هست و در واقع توان اقناع ذهن تحلیلگر دانشجو و تحصیل کرده رو به خوبی داره، تنها کار مهمی که ما باید انجام بدیم و باید بتونیم در واقع این رو پیش ببریم، شرایطی رو فراهم کنیم برای مشارکت جوانهامون، مشارکت همه نسل جوان. یعنی اون چیزی که باعث شد که نسل انقلاب به انقلاب دلبسته بشه این بود که خودشون مشارکت داشتن، یعنی خود جوانها جنگ رو اداره کردن، خود جوانها از انقلاب محافظت کردن. امروز هم همینطوره، امروز هم باز میبینیم همون اتفاقات داره میفته. یعنی امروز هم شما توی قصه داعش، اون کسی که تونست همراه شهید سلیمانی در واقع اونجا حضور پیدا کنه، جمعی از جوانهای این مملکت بودن. بنابراین یکی از راه‌های مؤثری که حتما ما میتونیم از اون استفاده بکنیم، خود این در واقع ظرفیت مشارکت ایجاد کردن و اینکه کمک بکنیم به اینکه جوانهای ما تو صحنه‌های مختلف مشارکت داشته باشن، حضور داشته باشن. نگاه کنید، امام معظم رهبری توی بیانیه گام دوم یه نظریه رو مطرح میکنه که این نظریه فوق‌العاده است. نظریه که مقام معظم رهبری مطرح میکنه نظریه نظام انقلابیه. نظریه نظام انقلابی در واقع اینجوری استدلالش و اینجوری در واقع توضیح داده
بله.
کسی که انقلابیه معنیش این نیست که امروز اگر تو جمهوری اسلامی هر کاری اتفاق افتاد باید بگیم که این کار درسته. نه، اتفاقا این باید کاملا تو صحنه باشه، این باید کاملا ناقد باشه، نقاد باشه، حمایت بکنه. در این حال اگر کسی پاشو کج میذاره بتونه تذکر بده. ببینید این کاملا متناسب با روحیه جوان هاست، یعنی جوانی که نگاهش به آینده است، جوانی که در واقع آرمانگراست، جوانی که عدالت طلبه، جوانی که حقیقت جوست. نظام
بله، آقای دکتر معتمدی، آقای دکتر معتمدی عزیز، از بیانات شما داریم استفاده میکنیم، ضمن این که کمتر از 2 دقیقه دیگه در خدمت شما خواهیم.
خواهش میکنم. هر زمینه که ببینید، ما هم بگم منطق حاکم بر انقلاب یه منطق مردمی است. اساسا انقلاب اسلامی ما نیروش رو از مردم میگیره و در واقع فعالترین قشر مردم، مؤثرترین قشر مردم جوان ها هست. جوانهایی که انرژی دارن، جوانهایی که خوشفکرن، جوانهایی که وقت دارن، فرصت دارن. و نظام جمهوری اسلامی اساساً یه نظامی است که همراهی مردم رو میطلبه، همراهی جوانها رو میطلبه. به همین خاطر که این نظام استمرار پیدا کرده علارغم همه دشمنی‌هایی که وجود داشته. این در واقع رمز موفقیت ما این بوده که ما از یه منطق بسیار قوی داریم، یه منطق قوی این نظام داره، و اون اینه که متکی بر نظر مردمه، متکی بر خواست مردمه، و از اون طرف یه نظام انقلابی است که اینجوری نیست که ما بگیم که هر کسی هر کاری خواست بکنه، هر کسی هر جوری رفتاری داشت بکنه. نه، اگر یه کسی مسئوله، اون مسئول باید پاسخگو باشه. اگه کسی در واقع
این اصلا جای... اصل قانون اساسیه که همه در برابر قانون،
و این در واقع اون چیزیست که امروز خواست جوانهای